ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. استاندار تهران بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف برق تاکید کرد. حسن روحانی رهسپار سوئیس شد. و طرح 28 میلیارد دلاری خط لوله گاز جمهوری آذربایجان به اروپا آغاز به کار کرد. استاندار تهران بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف برق تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین مقیمی استاندار تهران گفت از 9000 مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های آبی و توجه به منابع آبی موجود پشت سدها در حال حاضر تنها برای تولید 4000 مگاوات برق آب وجود دارد. به عبارت دیگر تولید برق از منابع آبی 60% کاهش یافته است. استاندار تهران گفت با توجه به این وضعیت باید در کل کشور به خصوص استان تهران همه در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. او برای صرفه‌جویی در دستگاه‌های اداری پیشنهاد کرد که از ساعت 13:30 تا 16 که پیک مصرف برق است، سیستم‌های سرمایشی در دستگاه‌های دولتی خاموش شوند. پیش از این اعلام شده بود که دستگاه‌های دولتی موظف هستند 10% در مصرف برق و 20% در مصرف آب خود صرفه‌جویی کنند. در روزهای گذشته شهروندان در شهرهای مختلف از قطع برق شکایت کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی امروز دوشنبه 11 تیر ماه تهران را به قصد برن پایتخت سوئیس ترک کرد. سفر آقای روحانی به سوئیس از آنجا که سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است، اهمیتی ویژه دارد. دولت سوئیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف از این سفر یافتن راه‌هایی است برای حفظ ثمرات برجام و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای. حسن روحانی به دعوت رسمی رؤسای جمهور سوئیس و اتریش به این دو کشور سفر می کند. او روز چهارشنبه در وین با رهبران اتریش دیدار خواهد کرد. اتریش از اول ژوئیه برابر با 10 تیر ماه ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت. خبرگزاری آلمان یادآوری کرده است که سفر آقای روحانی به اروپا همزمان است با ناآرامی هایی که در ایران با نامعلوم بودن وضعیت برجام رخ داده است. شرکت نفتی بریتیش پترولیوم یا بی پی روز دوشنبه اعلام کرد خط لوله‌ای که گاز منابع کف دریای خزر در سواحل جمهوری آذربایجان را به اروپا می‌رساند آغاز به کار کرده است. این پروژه 28 میلیارد دلاری موسوم به شاه دنیز دو با احداث سکوهای حفاری در دریای خزر گاز را با عبور از گرجستان و ترکیه به اروپا می‌رساند. باب دادلی مدیر اجرایی بی پی در بیانیه ای گفت پروژه بسیار پیچیده و عظیم شاه دنیز دو سرآغاز طرح موسوم به کریدور جنوبی است که برای نخستین بار گاز طبیعی را از منابع دریای خزر مستقیما به اروپا میرساند و وابستگی انرژی اروپا به روسیه را کاهش میدهد. شرکت بی پی ذخیره گاز حوزه عظیم شاه دنیز را حدود 1 تریلیون متر مکعب برآورد کرده است. ببخشید، نماینده اهواز در مجلس نسبت به اوضاع خوزستان هشدار داد. جواد کاظم نسب نماینده اهواز به خبرگزاری ایسنا گفت 345 هزار هکتار از اراضی حاصلخیز و مستعد خوزستان تبدیل به کانون ریزگرد شده است. او این امر را ناشی از بی تدبیری وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی دانست و گفت مردم شهرهای خرمشهر، آبادان، شادگان و اهواز از نظر آب آشامیدنی مشکل دارند. جواد کاظم نسب با هشدار دادن نسبت به وضعیت موجود در خوزستان گفت گرمای نزدیک به 55 درجه، نبود آب، بیکاری، عدم ترمیم و تعمیر و بازسازی خرمشهر و آبادان دست به دست هم داده و ممکن است خللی در امنیت استان خوزستان ایجاد شود. او از وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی خواست در اسرع وقت برای حل مشکل اقدام کنند و به گفته او اجازه ندهند دشمنان به جای آنها وارد شوند. در روزهای گذشته در برخی از شهرهای استان خوزستان تجمع‌ها و اعتراض‌هایی به وضعیت آب آشامیدنی برگزار شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به دنبال نشست اعضای سازمان اوپک در هفته گذشته و توافق بر سر افزایش تولید نفت از روز 10 تیر ماه، دونالد ترامپ در پیام توییتری نوشت که با پادشاه عربستان برای افزایش تولید نفت توافق کرده. آقای ترامپ دلیل درخواستش از عربستان را آشفتگی و سوء عمل کرده ایران و ونزوئلا عنوان کرده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با پرویز مینا، کارشناس نفت مقیم فرانسه، و در این باره پرسیدم.
این مسئله ارتباط پیدا میکنه با تقاضایی که آمریکا در حدود یک هفته پیش از کلیه کشورهای عمده مصرف کننده خواست که برداشت نفت خامشون رو از ایران کاهش بدن. هم اتحادیه اروپا، هم مصرف کنندگان عمده مثل کره جنوبی و هند. بنابراین پیشبینیش این است که به تدریج صادرات نفت ایران پایین خواهد رفت و چون نمیخواد این عمل باعث این بشه که کمبودی در عرضه نفت در بازار پیدا بشه، بنابراین آنچه که از تولید ایران و صادراتش کاهش پیدا بکنه باید تولید کننده دیگری جای اون رو بگیره که قیمتهای نفت در بازار با شدت بالا نره. بنابراین در بین کشورهای عضو اوپک عربستان تنها کشوری است که دارای یک ظرفیت قابل استفاده 2.5 میلیون بشکه در روز داره، یعنی الان 10 میلیون تولید میکنه، دسته که ظرفیت تولیدش هست 12.5 میلیون بشکه. برابر این تنها کشوریست که میتواند کمبود ارزی نفت بازار رو تأمین بکنه.
آقای مینو، با توجه به اینکه هفته گذشته نشست اوپک به پایان رسید، آیا فکر میکنید عربستان جداگانه به پیشنهاد آقای ترامپ پاسخ مثبت خواهد داد و تولیدش رو افزایش میده؟
در کنفرانس هفته گذشته در اوپک دو تصمیم عمده گرفته شد. یکی این بود که سقف تولید کشورهای عضو اوپک مجموعاً 500 هزار بشکه در روز افزایش پیدا بکنه. دوم این که سهمیه بندی کشور به کشور رو به کلی ملغا کردند و فقط مسئله این است که اوپک به طور کلی بتونه 500 هزار بشکه در روز بیشتر تولید بکنه. نتیجه این چیه؟ نتیجه این این است که از هر کشوری که صادرات کاهش پیدا بکنه که اونا عبارتن از یک ایران، دوم ونزوئلا، سوم لیبی که به علت اغتشاشات گرفتاری دارند. بنابراین تصمیم اوپک این است که هر مقداری که از بعضی از کشورهای عضو اوپک کاسته بشه، بقیه اعضای اوپک بتونن تولیدشون رو بالا ببرن و جانشین اون بشن. و این کشورها عبارتند از عربستان، کویت و امارات متحده. بنابراین در هر حال عربستان با دادن این پیشنهاد و تصویبش در کنفرانس اوپک این مسئولیت رو قبول کرده که هر نوع کاهشی در عرضه نفت به علت پایین رفتن تولید ایران و ونزوئلا و لیبی رو جبران بکنه. و برابر این تقاضای آقای ترامپ از عربستان چیز تازه نیست، قبول کرده.
آقای مینا، به نظر شما ایران چه واکنشی ممکنه داشته باشه؟
ایران اگر میخواست واکنشی نشون بده باید در جلسه اوپک در کنفرانس این کار رو میکرد که چنین تصمیم گرفته نشه، ولی چون با اکثریت اعضای اوپک روبرو شد چاره نداشت جز اینکه این تصمیم رو بپذیره. بنابراین از این به بعد واکنشی نمیتونه نشون بده، چون کنفرانس اوپک این تصمیم رو قطعی کرده و ایران هم در این کنفرانس بوده و قبول کرده. بنابراین از این به بعد هر قدر که از نفت صادراتی ایران کاسته بشه، در درجه اول عربستان و بعد کویت و امارات مجموعاً این کمبود رو تأمین خواهند کرد.
توضیحات پرویز مینا، کارشناس نفت مقیم فرانسه را میشنوید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
نتیجه قطعی پرونده عباس کیارستمی توبیخ کتبی به پزشک همراه با درج در پرونده و اعلام در نشریه نظام پزشکی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس این رأی پزشک معالج عباس کیارستمی محرومیت از کار نخواهد داشت و فقط به مدت 3 سال گواهی عدم سوء پیشینه دریافت نخواهد کرد. عباس کیارستمی، فیلمساز و هنرمند مشهور ایرانی، در تیر ماه سال 95 در پاریس درگذشت. آقای کیارستمی قبل از انتقال به فرانسه چند بار در بیمارستان جمع در تهران جراحی شد. خانواده کیارستمی از آنچه کوتاهی و قصور پزشکی در دوران بستری شدنش در بیمارستان خواندند، علیه دکتر احمد میر پزشک معالج شکایت کردند. آزاده اسدی در گفتگو با احمد بشیری، قاضی بازنشسته و حقوقدان در تهران، درباره این رأی پرسیده.
اثر وضعی چندانی نداره، چون یک تنبیه انضباطی به حساب میاد. اثر خارجی مثل مجازات های معمولی برش مترتب نیست. به اضافه اینکه ایشون رو به تعبیری بیگناه شناختن، فقط یک غفلت پزشکی براش منظور شده. فقط به نظر من از لحاظ مطالبه خسارات مادی برای بستگان اون مرحوم یک راه حلی وجود داره، ولی اینکه بخواهیم بگیم از لحاظ جزایی چه اثری داره این قضیه، هیچ.
آقای بشری، توبیخ و درج در نشریه نظام پزشکی و درج در کارنامه کاری دکتر آقای کیارستمی چه ابعادی برای کار خود این پزشک میتونه داشته باشه؟ آیا میتونه کم کم تأثیر بذاره بر عملکرد این پزشک، یا در آینده در کارنامه کاری او مثلا در مورد سوء پیشینه فعالیت این پزشک تأثیری داشته باشه؟
در واقع از لحاظ مقامات جامعه پزشکی و نظام پزشکی ممکنه محدودیت‌های شغلی برای ایشون در آینده منظور بکنن، ولی اون هم بستگی داره به این که برخورد سازمان نظام پزشکی و دستگاه وزارت بهداشت و درمان نسبت به این شخص از لحاظ کلی به چه صورت باشه. اگر نظر مرافقت داشته باشن و مساعدت داشته باشن، طبعا اثر خاصی نخواهد داشت. ولی اگر نظر بر این باشه که بخوان ایشون رو بر صورتی تنبیه بکنن، ممکن است که از لحاظ حرفه‌ای براش محدودیت‌هایی مثلا اجازه تبابت در آینده یا مسائلی از این دست قائل بشن. ولی در هر حال چیزی به خانواده مرحوم کیارستمی در واقع نمیده، به خاطر اینکه اونا می‌خواستن پزشک خاطی مجازات بشه، ولی نشون میده این رسیدگی ها که پزشک رو فقط خاطی انضباطی شناختن، یعنی براش خطای انضباطی در نظر گرفتن. این در همه سازمان های اداری متعارف و معموله که سبکترین مجازات در حقیقت همین درج در پرونده خدمتی هست و این حرفا.
و سنگین ترین مجازات آقای بشیری برای یک پزشک در چنین زمینه با سابقه داشتن پرونده آقای کیارستمی چه میتونه باشه از دید شما؟
خب ببینید، این دیگه بستگی داره به تشخیص قضایی. جریان پرونده این مرحوم کیارستمی یه خورده پیچیده شد. در جایی گفتن که ایشون خودسرانه، چون از تهران رفته به خارج از کشور، آسیب‌هایی که دیده بوده اثر وضعی داشته و نهایتاً به مرگش منتهی شده. بعضی گفتن که خطاهای پزشکی و کمگیری‌های پزشکی بوده. همه اینا مسائل تخصصیه. تشخیص اصلی با نظام پزشکیه. حالا اهم از این که نظام پزشکی رسمی خود پزشکا باشه یا اینکه یک هیئت پزشکی خارج از نظام پزشکی هم دعوت بشوند برای اظهار نظر، یعنی نهایتاً تشخیصی که نظام پزشکی یا گروه پزشکی جداگانه در مورد این پزشک خواهند داد، اون است که مبنای صدور حکم میشه در مراجع قضایی، چون مرجع قضایی که خودش نمیتونه نظر کارشناسی اعمال کنه. اینها نظر کارشناسی میدن، مرجع قضایی بر اساس این نظر کارشناسی پزشک رو اگر گناهکار کیفری تشخیص داد، براش مجازات کیفری در نظر میگیره، اگر نه که خب هیچ، مثل همین موردی که الان وجود داره. یعنی در واقع اینا نظر کارشناسیشون رو اعلام کردن. در حقیقت همین رأی هم که صادر شده استنباط مرجع قضایی نیست، این هم همون اظهار نظر اون مراجع پزشکی است که به دادگاه اعلام کردن.
گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با احمد بشیری، قاضی بازنشسته و حقوقدان مقیم تهران، در رابطه با شکایت خانواده عباس کیارستمی علیه دکتر پرونده آقای کیارستمی. به انتهای این بخش رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.